دلالت ها همه تو ذهنت تو عقله. دال مثلا باید عقلی باشه. درست شد با این حساب. متا اون ناینی که میگفت ملازمه چیه؟ ملازمه رو نمیخواست تو ذهن درست کنه. ملازمه رو میخواست تو خارج درست کنه. یعنی بگه این دلالتی که تو ذهن من انجام میشه یه منشأ خارجی میخواد، اون منشأ خارجیش یه ملازمه پیوند ذاتی بین لفظ و معناست. درک یعنی حداقل مشهور از ناینی اینو فهمیدن. حالا شاید صد شاید اینجا تلاش داره که بله قبلا هم بوده دیاره قبلا تو اصول خودمون دارن یعنی اختصاص یک لفظ به معنا تجربه نمرجه میشه. برای اینکه تجربه نمرجه پیش نیاد میگیم این لفظ از اول مالی معنا بود که کسی اعتبارش بوده. قبول نکردید ناینی؟ قبول نکردید ناینی؟ میگه تجربه نمرجه محاله چون تجربه آخه تو اعتباریات که محال نیست در بیاتن متعاقشون اعتباری نگفتید ایشون چون حقیقی میگیره میگه محال نیست. رفت حقیقی نباشه بینشون با رفت حقیقی دوش خواهد بودید بعیده از عبارت ناینی بعیده
که بگه مجال و حضره
میگم عبارت ناینی را نمیده شاید سر خواسته دفاع کنه ولی عبارت ناینی را نمیده. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين
اللهم صل على محمد
خاطرتون باشه بحثمون تو تقسیمات وزن و جنبندی خلاص تقسیمات وزن بود جان
الان این وزن تموم شد یعنی
اگه بخواید دشوار نیستین مشکل نداره نکته دارید
اگه
تموم
شد
نه بفهم تا حالا
یه
سوال
قبل از
اینکه تموم بشه
تا یه سوال قبل از اینکه تموم بشه نه اگه تموم نشه چی اگه تموم شد میگم حالا ما فقط بعد
از نفس صحبت میشه دیگه شما بعد از خصوصیت بشه دیگه یعنی مثلا میکانیزم وزن که جعل و تخصیص بود و بعد حالا فرآیندش رو در حدی تو این اقسام الوضع حالا خواستن تعریف کنن که آقا لا بودن تصور و معنا بعد امام اشغال گرفت که آقای تصور لفظ بر معنا فلسفی شد بعد بری تو راه خود معتبر درک اعتباری خود معتبر برای امام ملاکه نه تحلیل عقلی و فلسفی دیگه مکانیزمیه که تو همه وضع ها میاد دیگه درسته درست اینا ناظر به لفظ بحث کردن ناظر به انواع معنایی که ما میکنیم لفظ رو باستش جر کنیم بحث کردن مطمئن ملاک ها ملاک های کلیه که من مطلقا وضع ها را میتوانم عقلی و منطقی تحلیل کنم اما میگه نه اما میگه همه وضع ها باید بره تو راه معتبر و با لحاظ خود معتبر باید تحلیل بشه و تحلیل فلسفی و عقلی و که میدونم فرض کنه ثبوتی و فلسفی خلاصه دخالتی نداره تو اعتباران یار فرق نمیکنه دیگه این اعتبار چه اعتبار الفاظ باشه برای معانی چه اعتبارات و عقلایی دیگه باشه مثل قوانین مقررات اجتماعی نمیدونم معاملات و حقوق مثلا فرض کنید اجتماعی یا حتی اعتبارات و قراردادهای شارع دیگه مکانیزم تحلیل اعتبار اینه دیگه که بعد به توهای معتبر ببینیم معتبر برای چی داره اعتبار میکنه با چه نگاهی با چه لحاظی داره اعتبار میکنه اون لحاظ معتبره که برای ما مهم میشه تو تحلیل بدیم این یه کلی این یه مقصود لفظ نیست این تحلیل اما تأخیرشون
خیلی بس دارن با همین به هم سادگی نیست که
میاد جلوتر بس میاد دیگه ولی کفرهای کلیش اینه که دعوایی که اینجا بوده این بوده که بعضی خواستن وضعها رو به صورت عقلی و فلسفی و مثلا فرض کن با این نگاه ذهن شناسانه و منطقی تحلیل کنن امام و شاگردان امام یا حالا به نوعی مکتب قم مصرن که نه اعتباریات عقلی نیست و باید به صورت عقلایی تحلیل بشه باید به صورت اون تحلیل با معتبر تحلیل بشه این یه شاخص کلیه دیگه که همین اصول میاد در یاد حالا ثمرات آثارش رو میبینید تو بحث بعدی میرسیم تو تحلیل ماهیت و حکم تو ماهیت مثلا فرض کن الفاظ عبادات معاملات اینا هی تکرار میشه جو بده ولی روح کلی که فعلا به درد ما میخوره این کشه چا؟ این برای مسابقه
امام و این مسئله که اعتبار معتبر را خودش اینا دیشه همجشه دیمه عوض
این
هی عوض هم اعتباریه
هی من کلیو همینطور عوض میشه دقیقا همینه دیگه، تحت جهت تغییرات در موضوعات و شرایط و زمان و اینها لایه های ملاک ها ثابتن، قضایی که ثابت نیست، یعنی اون شاخص ها و ملاک های ما ثابت، ملاک های بالادستی ما ثابت. چرا قشنگه تو باقیم شما علوم سیاسی پیامبر تو 50 سال اول اسلام تحلیل کنید، همش تغییر دید پیامبر قبل از هجرت، بعد از هجرت، قبل از نه متناسب با شرایط زمان اسلام که تو همون مکه یک دفعه به صورت دفعی بر پیامبر نازل شده که این نزول دفعی قرآن که یک باره است که ابلاغشه که تدریجیه، همین ابلاغی که تدریجیه تو مثلا 23 سال بالاخره تو 23 سال تمام شده دیگه. با امیرالمومنین چی میگید؟ با مثلا امام حسین چی میگید؟ یعنی تو همون 50 ساله صدر اسلام ما چون نگاهمون فردی عبادیه، بله فردی عبادیه تعریف نکردم، همین الان هم فردی عبادیه تعریف نمی کنم به اون صورت، اما وقتی نگاه اجتماعی شد وقتی میدیم که نه، اون لایه های اجتماعی دین به شدت متغیره،
قوانین تغییر روانه
همین قوانین هم جزء دین دیگه، یه مارکه اتوالی همه رو میگیره که بخشایی از این ثابت ها دارد، توحید تو دین تغییر میزن، توحید دیدی، توحید هست
بابت تغییر
خیلی از عبادی ها، خیلی از عبادی ها جزء دین، کل دین شریعت دین هم بعد روز میگه شریعت دین هم جزء دینه بالاخره، یعنی شریعت یه لایه از دینه دیگه، ظاهر دین میشه شریعت، باطن دین هم که میشه اون بحث توحید و معرفتی و این حرف. حالا ما میگیم هم باطن دین در واقع جزء دینه، هم شریعت و ظاهرش جزء دینه، کل دین رو اینجوری بگیرید. حالا وقتی کل دین اینجوری میگیرید طبیعتاً لایه‌های باطنی دین حقیقی هستند، چون حقیقی هستند تغییر تو حقیقت که اتفاق نمیفته، لایه‌های اعتباریش که هستند یه سری از اعتباریات تابع بحث کنید اون ملاکات کلی و بالادستی اینا ثابت هستند، یه لایه‌ای از اعتباریات جنبه‌های اجرایی و عملیاتی پیدا میکنه که اونا چرا اونا میتونه متغیر بشه تابع شرایط، تابع مسائل و زمان و سالو و مفاسد مثلا موقعیتی و این حرف. رضا وقت مثلا تحلیل سیاسی اسلام میکنی تو صدر اسلام 50 ساله اول عرض کردم پیامبر قبل از هجرت، پیامبر بعد از هجرت، پیامبر قبل صلح حدیبیه، پیامبر بعد صلح حدیبیه، پیامبر قبل فتح مکه، پیامبر بعد فتح مکه، روی کرده داره عوض میشه دیگه، سیاست گذاری ها واقعا داره عوض میشه دیگه، که کما که دیگه حالا در مورد پیامبر گفتید بعد اینا مثلا ابلاغ تدریجی بوده، اما اصل دین که ثابت بوده، خب میگیم باش بالاخره ابلاغ تدریجی زمان پیامبر تمام شد یا نشد، و اگه تمام شد به امیرالمومنین چرا دستکاری کرد؟
اصلا حالا اون چیزی نمیشد انجام داد، مثلا این آقا تو زکات اومد یه کار اضافه مثلا اومد
از اسب رو مثلا متعلق زکات فرض، خب اسب رو از تعمیر اضافه کرد جز متعلقات زکات، این زمان پیامبر فقط به اون 80 اختصاص پیدا می‌کرد، چیا بودن؟ قلدات چهارگانه بود ها؟ اون احشام سلاسه نقده، دوتا نقده طلا و نقره و بحث خلاصه شطور و گوسفند و شطور و گوسفند تو چیست؟ چاسمشگاه و تو قلدات هم که اون قلدات اربعه دیگه گندم و جو داره که خورما درست شد؟ خب از امیر دید آقا با این زکات الان جامعه فقیرتر شده، فرق بر طرف نمیشه، برای اینکه فهمه بخواد بردر کاره گفت ها اصلاً اصلاً موقع تشریفاتی شده بود، یعنی دیگه مشرکین پول دار به جای شطور دیگه اسب سوار میشد، اسب یه حالت پرستیج اجتماعی پیدا کرده بود و اصلا حضرت اضافه کرد دقیقه که الان اضافه شدن اسب یعنی یه متعلق زکات داره اضافه میشه تابع شرایط زمان ما، یا اصلا تو جنگ و صلح ها دیگه اما جنگ ها رو دیگه واقعا نمیشه اصلا شما امیرالمومنین فرض کن نهروان راه انداخت، صفین راه انداخت، جنگ داخل امته، این تا زمان پیامبر ما جنگ اینجوری نداشتیم، در زمان پیامبر همه ما جنگ همون با مشرکین بوده و کفار بوده و این ما با منافقی نجنگیم، زمان پیامبر امیرالمومنین که داره با منافقی شروع کنه به جنگیدن، حالا صفینش بگیشه جمعلش بگیشه جمعل که خیلی توفادی تر و آتشی تر بود، حبزر پیامبر داره بی جنگی با امیرالمومنین داره بی جنگی داره و صفین و بعد نهروان و اینا بالاخره دینی هست یا نه؟ اگه بگیم دینی نیست راحت، آره دینی ما کلا سیاست از دین بسریم که با دینی نیست دیگه، دقیقه که تحلیل های شخصی خود امیرالمومنین بوده از باب شارع بودن و از باب مثلا حتی مجتهد در دین بودن هم نیست، تحلیل های اقلای سیاست دیگه، سیاست اینجور یا اینه که خیلی اینو میگن دیگه
که
معصوم ایلیان اصلا معصومش هم بدش کن فقه سنتی، بعد فقه سنتی به همین جایی
بزنید چیز دیگه رو میگه آجا اینو میشه دوست اون آقوم به کارا خود عزیز آقا
خیلی ها بودم تو تاریخ اینو میگفتن، حالا میگم تو تحلیل ها متفاوت بوده
دیگه، کمی صحبت
زیاده خیلی هستن مثلا تو خود صاحب جواهر، صاحب جواهر همینا رو دینی میدونه، اما یه نکته ای داره میگه ما نمیتونیم به اینا برسیم. متوجه تا مثلا اینا فرض ما مسائل و مفاسدی بوده که ما سر در نمیاریم، خود پیامبر خود امام سر در میاره. فکر مثلا میگه من عاشورا رو نتونستم تحلیل کنم، داره دیگه مثلا تو هم صاحب جواهر تو بحث جهاد دیگه چی بگم، تو بحث جهاد مثلا فرض کنید اونجا فتوا میده به وجوب صلح، میگه آقا اگر دیگه به این حد برسه باید حتما صلح واجب صلح بشه، به این خوش چه مراتب داره دیگه، مراتب اون میگه 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 بعد میگه به اینجا که برسه دیگه صلح واجبه، بعد برید به سمت چی میگم مداهنه و مداهنه و برقراری صلح و قرارداد بستن و مذاکرات و برجام و اینا دیگه به این حد برسه. بعد میگه خب عاشورا مخالف اینه، میگه عاشورا مخالف، خودش میگه خود صاحب جواهر میگه عاشورا مخالف اینه، یعنی من عاشورا رو نتونستم دیگه اینجوری فقهی تحلیل کنم.
مگه مبنای
بعد چیکارش کنم؟ میگه خب حالا همین
میگه بعد چی خودت رفتار عقلت نیست،
سیره است یا نه سیره است یا عقل یا هر چیزی بالاخره از روایات و سیره و عقل هر رو با هم دیگه رسیده بالاخره به فتوای وجوب صلح. درست شد؟ این فتوای وجوب صلح رو از مجموع ادله به دست آورده. بعد میگه خب فقط یه دونه الان من نقص دارم، یه تعارضی، تعارض ادله است دیگه، یعنی شما عقلت فتوا میده وجوب صلح، درست شد؟ یا مثلا فرض کن روی کرد پیامبر تو خیلی جاها که صلح کردن دلت مونه بر وجوب صلح، درست شد؟ یه دونه عاشورا نقض میکنه فضا رو، خراب میکنه فضا رو، تعارض ادله است دیگه، یه دلیل با یه دلیل دیگه تعارض بده، چیکارش باید بکنی؟ ناچار جمع کنه بین این دو تا، یا باید بگی یکیش اشتباه است یا باید جمع کنه دیگه. اگه جمع بخواد بکنه، جمعی که صاحب جواب به ذهنش رسیده اینه که قضیه عاشورا استثناست، قضیه عاشورا استثناست و نمیشه قاعده براش بذاری، قضیه طرفی واقعا بعد این حالا چرا استثناست؟ همین حالا میگه چرا همین میگه حالا چرا استثناست؟ این چرا امام برخلاف قواعد رفته جلو؟ میگه لعله و چی؟ لعله که معاشقتون بین حسین و خدا، یه معاشقه ای بوده بین خدا و امام حسین، به درد ما هم نمیده. اینا توی ریشه ها داره، اینا که مثلا فرض کن مدعی های ما هی خونده میشه که کار عقل نیست و کار عشق است و فلان و اینا، ریشه ها داره، یعنی مثلا بزرگان ما اینا رو گفتن که بعد رفت اونجوری شده مدعی و شعر رو مثلا احتمال بعدش همین، احتمال بعدش همین، احتمال بعدش همین که معاشری خیلی عرفانی شد، یه خورده زمینی در تحلیلش کن ببین چیه. میگه شاید یه مصلحت بزرگتری بوده که امام میدونسته ما نمیفهمیم، این هم احتمال میده، میگه شاید به خاطر یه مسئله بزرگتری بوده که امام میفهمیده و ما نمیفهمیم، چون ما نمیفهمیم مکلف نیستیم، ما با عاشورا مکلف نیستیم، یعنی از ما وظیفه عاشورایی نخواستن، شعار نخواستن. یعنی که امام اولین یعنی اولین امام اولین فقیهیه که مستعد به عاشورا فتوا داده.
چه جوریه که هیچ گونه فقهای ما
الان همین دیگه نگاه فرق کنه دیگه، نگاه وقتی فرق کرد بعد اومده به خدای شاد شاد این تو شاد درسته، نگاه درسته با مجموع ادله این درسته هم میاد، نه اون وقتی دیگه تو داری قضاوت میکنی اجتهاد برای همینه دیگه، وقتی اجتهاد میکنی این تو داری میگه من با مجموع ادله مثلا این نگاه نگاه متناسبتر و بس من معتدلتری تو اون نگاه امام میخواد بگه همه ائمه ما شهید شدن، و وقتی همه ائمه ما شهید شدن و یه بار تکلیف ساز میشه، نه بگیم شهادت همه ائمه رو بگیم بر معاشقتون بین عبد و المعبود یه جدل هست خدا بگیم
سینده هم فیلی نمکه نیست که
بله نفت که نمیخوام بگویم، تا نمیخوام بگیم که فقط معاشقه بود دیگه به درد ما نمیخوره که و تکلیف دیگه نیست که چرا؟ امام فتوا داد دیگه، امام فتوا داد تو انقلاب فتوا داد دیگه، را از امام پرسیدن که مثلا اینقدر دیگه این بعضی بزرگان قم گفتن دیگه، بعضی بزرگان دیگه شاخص ها مثلا اون بارش اس نه ما یه بگم میگفتن دیگه اوایل انقلاب خیلی همراه بودن، اون 42 که حضرت امام شروع کرد حرکت رو در پرله کاپیتولاسیون اینا 5 6 تا از مشتهدای روز جدی همراه بودن دیگه، آقای مرشی بوده، آقای گلپایگانی بوده، آقای نمیدونم فرض کنید میلانی مشهد بوده، آقای شریعت مداری بوده، اینا همه امضا کردن دیگه اون بیانیه‌های اول رو، همه اینا امضا دادن. از سال 43 44 به این ور به عرب برگشت، یعنی اومدن به این سمت که آقا اینا میخوان خودشون به قدرت برسن و نمیدونم فلان و این حرفا، تئوری ولاتقی امام داشتی پچ پچ میشد توی مثلا ذهن ها و نگاه ها و اینا، اینا کم کم زاویه گرفتن، بعد اصلا بهانه هایی هم دستشون افتاد، مثلا فرض کن امام با بهایی اصلا کار نداشت، هیچ اصلا این خیالش نبود، اینا بالبال میزدن بهایی ها رو پدرشون در بیارن، یکی از همه انجمن حجتی اینجور شکل گرفت، انجمن حجتی بر علیه بهایی ها شکل گرفت، یکی مفصل دیگه حلبی و شاگرداش اینا افتاده بودن رو دور بهاییت و نفی بهاییت و بهاییت هم یه ساختار عجب غریب بود، یه سازمان مخوف پیچیده‌ای بود که بالاخره از خود دربار بگیری تا دیگه پایین داشت روزبیری میکرد و سمفات داشت و قشنگ فعالیت جناحی و حزبی و گروهی سازمانی داشتن بود، تمام در واقع زیر ساخته اصلی دولت و کابینه دست بهایی بود، که اینا خودشون اینجا بادوار میزنن که بهاییت رو بهتر کنن، امام یه موضع هم نداره در مورد بهاییت، یه جور واسه سخنرانی نگردش در مورد بهاییت نیست، نداره، اینقدر دیگه این فضا چیز شد که ولایتی ها جدا شدن دیگه، گفتن اینا دغدغه ائمه رو ندارن، دغدغه ولایت رو ندارن، اینا فقط قدرت میخوان و دیگه کم کم این مجتهدین ولایتی جدا شدن و دیگه مثلا امثال آقای میلانی مشهد رو دیگه مثلا فرض کنید بعضا حتی از شاخصهای خوب دیگه اونجوری که حمایت میکردن اول دیگه حمایت نکرد و بعضی گلاش آقا تو همین چیز خاطراتشون داره خیلی گلایه میکنه از آقای میلانی با اینکه از ذره علمی خیلی استفاده کرده از آقای میلانی ها، یعنی آقای میلانی در واقع میشه گفت مهمترین استاد آقاست که اثرگذار بوده تو شخصیت علمی و شخصیت ایشون، ولی اواخر که دیگه از 43-44 به این ور آقای میلانی زاویه گرفته آقا دیگه مثلا نمیرفتن، نه بیدش میرفتن، نه دیگه احترامش میگن، ارتباط قطع شده دیگه، هر بار ارتباط قطع شده و تو این فضاها حرکت ها تونتر شد دیگه، مثلا 47-48 دیگه حرکت ها تونتر شد دیگه، ساواک خیلی جدی تر، ساواک اولین بار برای گرفتن توده یا تشکیل شده اصلا با ما کاری نداشته، بعدن که فضا انقلابی تر شد و مثلا جدی تر شد دیگه سابق گفتاد به قلقن و نیروهای مذهبی و نیروهای مثلا فرض کنید بچه های مسلمان سال 48-49 اوج درگیری های سابق با بچه های انقلابی و مسلمان و این هاست، تو این دوره بعضی از همین آقای مراجع و مجتهدین این شبهه رو ایجاد میکرده که اینا تقیه مقیه حالیشون نیست، مام کاظم گفت چی؟ تقیه تو دینی و دین و آبایی، اینا کی میخوان تبیه کنن؟ سواد که داره قلقه همشون میکنی که شکنجه و کشتار و شهید و فلان و یه حرفا، این الان ادله تبیه، این فضا تو ایران ترویج شد، این فضا که تو ایران ترویج شد بعضی از انقلابی ها امام موقع نجف بود، بعضی از انقلابی ها استفتا کردن از امام آقا تبیه حکمش چجوریه تو شرعات فعلی؟ امام چه جواب داد؟ تمام گفت وقتی ارکان رکینه اسلام به خطر میفته تبیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، درکه اشکال شد وقتی ارکان رکینه اسلام به خطر میفته تبیه حرامه هرچه بادار کن تش آشوراست دیگه، به آشورا فتوا داده ما یکی، بعد اینو تو سخنرانی بعد از انقلاب شد رسد کنید تو صحیفه امام، هر جا امام از جهاد و شهادت و چه میدونم مثلا این مجاهدت ها داره صحبت میکنه جا به جا داره عاشورا رو گرارش میگرده، یعنی یه نگاه فقهی کاملا که ما با عاشورا باید تأسی کنیم، با عاشورا کی باید تأسی کنیم وقتی ارکان رکین اسلام به خطر بیاد، در مورد اون بهاییت و اینا هم باز همینجور شبهه کردن، بعضی این آقایون بچه های مسلمان بازار تهران خب بزرگترین حامی اقتصادی ما بازار تهران بود، یعنی آقایون عسکرالادی و همین بر بچه انقلابی رو بازار تهران کامل برده بودن تو فضای امام، تقلید از امام و دیگه به دستور امام بازار تعطیل میشد، بازار باز میشد، بازار تهران به شدت پشتوانه اقتصادی انقلاب ما بود دیگه، همین بچه های مؤتلفه و اینا حق زیادی دارن بگردن انقلابی بند خدا، حالا درست رای رای نمیارن چرایی بالاخره حقشون زیادی بگردن، بعد یکی از اینا دعوا میکرد میگه آره ما دیگه دیدین خیلی دیگه این موج بهاییت و اینا شبهه داشتن و امام تو این 15 سال 10 سال یه موضع در مورد بهاییت نگرفت و خیلی ناجور آخه، بعد میگه ما احساس کردیم امام اطلاع نداره، امام اطلاع نداره از فضای داخل و بالاخره ضعف تحلیل و ضعف اطلاع و ایناست، بریم امام روشن کنیم دیگه، میگه تصمیم گرفتن کل مختلف تصمیم گرفتن که اطلاع رو جمع کنیم، ما منابع و اسناد و مدارک و همه رو جمع کردیم، شرایط هم خفقان بود دیگه خیلی سخت، خلاصه اینا رو با وزارت جاساز و فلان این حرفا مأمور کردیم یکیمون بالاخره در صورت قاچاقی از مرز رد شه و اینا رو بره به نجف برسونه دیگه، خلاص یه برنامه با برنامه‌ریزی پیچیده و اینا موفق شدیم بخاطر من اسناد مداری که همه رو جمع کردیم و بردیم پیش امام. رفتیم پیش امام، حالا امام هم تو بیت مثلا وقت دادند و حالا احوال بورسی و پیجویی از مثلا فرق بازار تهران و چه خبر و بچه‌های انقلابی هماهنگ هم بچه‌های مثلا فرض کن زندانی و اینا رو رسیدگی می‌کنید نمی‌کنید، خانواده‌هاشون تو چه وضعیتی هستن، امام اینا رو سعی می‌کنه پیگیری چون اینا رو واگذار کرده بود به بچه‌های مختلف اونا داشتن ساپورت می‌کردن دیگه. کل مثلا فرض کن 4 سال 5 سال مرد طرف شوهر طرف مثلا تو ساواک زندان یعنی تمام خورد و خوراک و هزینه شو رو بچه‌های انقلابی داشتن تامین می‌کردن. بعد حالا ما رصد می‌کنه جریان‌های مختلف این حرفا رو کار ندارم ولی من خودم یادم حالا رو ما نمی‌شه چی بگم به ما بدن بگم دیگه هی امام بحث کرد و اینا ما جواب دادم و آخرش دیگه شروع کردم به اینکه آقا یه جریان دیگه هم فعاله. امام گفت چی شده فلان؟ گفتم آقا از اون نهایت گرفته فلان. یه امام گوش داد قشنگ مؤدب میشه از گوش داد و ما توضیح دادیم روزی دادیم بعد آخرش دیگه گفتیم کار توضیحات دیگه خیلی زیاد شد و اسناد مداری که خلاص آروم در آوردم و یه انقدر مثلا کاغذ و جزوه و چنده مشیه و هر چی دیگه بود دیگه یعنی همه جمع کردم و خلاص اینجوری به اختیار امام گذاشتیم جلو و امام بدون اینکه اصلا اینا رو نگاه کنه دست کرد تو قفسه کتاباش و یه مشت شبیه همین اصلی در آورد گذاشت جلو من گفت اینا رو نگاه بده. میگفت نگاه کردم دیدم اسناد و مداری که ما جمع کردیم خیلی ضعیف‌تر از اسناد و مداری که دست امام بود یعنی والو خیلی جامع‌تر و وسیع‌تر در جریان بود و این حرف آره اون نقد می‌کنه دیگه اونجا نقد کرده نه خودش یا از اینکه دیگه دارن بعد میگفت اینی که ما دیدیم شما در بود و سوال که واسه من بود پس آخه چرا اینجوری پیدا این حرف اطلاع داری چرا یه مردن نمیگیرید اینا بعد اونجا میگه امام این جمله رو گفت که اساس رو بزنید شاه بره همه اینا میره اساس رو بزنید شما چرا این وسط گیر میکنید آخر نیشه رو حل کنید نیشه رو حل کنید همه اینا خود جمع میشه یعنی ضرب تحلیل رو داخت تیم اینا که اینا ضرب تحلیل دارد من یه جایی بس که داشت نکرد که این بره تمام این شعبات و شعبه ها و اینا همش میری که واقعا هم رفت دیگه این شعب که رفت جمع شد هم انجام رو جتیه رفت هم بقاییت رفت همه رفت همه هشه همه حبوز فقال هم دارد ولی آره ولی خب به صورت ساختاری برای خبه نشتن میگه آره میگم اینه نگاه فقهی امام اینجوری بود یعنی یه تحلیل دینشناسانهی که جامع داره میبینه دین یه بودی نمیبینه ما مشکلمون نوعا همینه دیگه که ما دین و دینشناسیمون و سیره اهل بیت رو میدونم تحلیل همون نسبت بر اهل بیت و اینا معمولا یک بودی میشه دیگه امام خب یه نگاه جامعی داشتن از حالا اون نگاه معرفتی و نگاه عرفانی که مثلا به کلیت دین داشتن نگاه انسان شناسانه ای که دین به چه درد انسان میخوره کدوم ضرورت های انسان رو میخواد دین پاسخ بده وقتی نگاه اینجوری میشه دیگه قشنگ شکل میده دیگه ذهن رنگ میگیره از اون نگاه و دیگه همه جا میره یه جا تناقض دیگه نمیگیره خروج از سیستم دیگه نداره میشتم عرض میکنم بله اجتهاد ما اجتهاد شازی اجتهاد خاصی قاعده نیست
شاز در مورد فهم نکردن
حتی ما در مورد ولایت فقیه حتی در مورد ولایت فقیه آقایون که هی میخوان پیشینه به تراشن که آقا نه ولایت فقیه مثلا بوده از چه میدونم همه بزرگان فقهای ما قائل به ولایت فقیه بوده اینا من بازی رو خیلی نمیپسندم یعنی ولایت فقیه امام ولایت فقیه امام ولایت فقیه خاصی اصلا بحث اطلاعات بالاتر ولایت فقیه امام یه ولایت خاصیه که این حتی برای شاگردان امام هم تعبیر نشده درست الان هم تعبیرمون از ولایت فقیه امام ولایت فقیه درستی نیست امام نگاه انسان شناسی و معرفتی امام رو نمیبینه فکر کنید یار امام با همین چهار تا روایت فقهی ولایت فقیه رو اثبات رفت تعبیر اثبات کرد یار اطلاق و تعبیرش رو مثلا اثبات کرد نه خیلی ریشه‌ای تره خیلی بالاتره مقدمات میخواد دیگه آره میگیم سعی میکنیم چرا چون فعلا جا گفتیم ولی کار میبره دیگه تبیینش برای عامه مردم خیلی کار میبره
آره آره آجا پس اونایی که مثلا فرق اعتباری میدونن حتما میان یه نام کسی رن دیگه کسرت ادیان بارد مثلا مسیحیت یهودیت
یعنی خود قرآن هم میده میگه که درسته که دین واحدیه ان دین عند الله الاسلام منتها
شریعت ها
و لکل جعلنا چی منهجا و تعبیر چیه آیه اشتباه نمیکنم اشتباه خوندم آقا.
حالا اون مهمه که متناسب با شرایط زمانی و مکانی فقط شریعت فرق
می‌کنه. یعنی اعتباریات متغیرن دیگه، بعضی قواعد که ثابت، قواعد ثابت، اعتباریات هم بعضیشون ثابتن. همه اعتبارات متغیر نیست. اعتباریاتی که ملاک های سیاست دارن بالا دستگیر اینا ثابت هست، اما این پایینی ها که متناسب با شرایط اجرا و اهم مهم مساله و این حرف ها اینا چرا دیگه هم میتونه متغیر بشه؟
چند از ثابت
ها مثلا اختلافیه، بحث میخواد، یعنی همون ها ممکنه تو تحلیلش اختلاف باشه، ولی مثلا از نگاه هست آقا عدالت روز شاخص های ثابت بالا دستی عدالت شما هیچ جوره مجاز به نقض عدالت نیست. مثلا یه ملاک بالادستی دیگه، یعنی با یه محوریت عدالت شما دیگه صدها مسئله فقهی رو میتونی حل کنی که این عدالت یا ظلم، اگه عدالت باشه واجبه، هیچ کارش هم نمیشه که دقیق که چه باشه. یا مثلا عرض کردم نوعا عبادیات اینجوری هم نوعا اگر به اون بحثای اجتماعی به شدت آسیب وارد نکنه یا مثلا تلفات و فساد اجتماعی نداشته باشه، عبادات ثابته، نماز ثابته، حج ثابته، زکات ثابته. اون که امام حج تسکیه بخواد تو مفسده اعظمش بود دیگه، یعنی مفسده عظیم تری میاد که مثلا فرض کن حیثیت و اون عزت مسلمی رو بخواد زیر پا بذاره، امام در مقابل اینا مهم
نیست. مثلا خدا اینا الان
چون مثلا امام گفت اینا تجربه بودین عبادی فرضی میبینن، اما اون گفت
فقط اشتباهی نه، چون عبادی فرضی که نفی
نمی‌کنیم دیگه. نه خب مثلا همش داره این بحث میبینیم فرادی، ما میگیم اگه یه مسئله قوی‌تر از مسائل اجتماعی قوی‌تر از مسائل فردی روشن دیگه،
یعنی
تو اسلام
میگه اگه
یه
جمع بخواد روش
کنه،
اگه
یه
سری
بنزن ریزشش باشه اشکال نداره. ریزش چیه؟ آره همینجوری. اصلا مثلا مثال دیگه، خطیبی تو عراق، یه خطیبی تو عراق صحبت کرده بود 4-5 سال پیش، احتمالاً دیدید یا شنیدید، توی سخنرانی گفته بود که حکومت اسلامی کشف، حکومت اسلامی لغو، غلط، نقض غرض. بعد میگفتن خب چرا؟ میگفت چرا؟ میگفت حکومت اسلامی نفاق میپرورده. میگه حکومت اسلامی پیامبرم منافق پرورش. ما قبل از میگفت ما قبل آره دیگه، میگه زد دینی نبوده دیگه، ورودش از زد عقلایی بوده و ورود اشتباهی هم دقیقا همین رو میگه خطیب آبالا منبر این رو میگه، میگه آقا اصلا ورود دین در عرصه حکومت اشتباست. چرا؟ میگه چون حکومت اسلامی نفاق میپرورده. میگه ما هیچ جای تاریخ با مفهوم یا جریانی به اسم نفاق مواجه نبود، اما همین که پیامبر اسلام اومد حکومت اسلامی زد جفه نفاق شکل گرفت و بعد اون مرد شکل گرفت. چون در حال با تحلیل خودش دیگه، تحلیل عراق قیاسی روش رو که این جفه نفاق مثلا شکل گرفت و بعد دیگه همینجور انقلاب اسلامی ما هم مثال میزد، میگه انقلاب اسلامی شما تو ایران دقیقا همینجور منافق پرور شد و کلا منافق بود دیگه، از بزرگانش بگیرید تا دیگه مثلا پایین شده اسم نداره دقیقا که یوفی نام نفاق پرور. چون حکومت اسلامی وارد عرصه چیزی که اسلام و دین وارد عرصه حکومت بشه نفاق پرور بشه، پس نباید بذارید دین
بیاد پرور نمیشه، نفاق نمایان میشه.
همین دقیقا که میخوام بگم این نقدی این شکلی هست. بعد این بنده خدا چی داره میگه؟ این بنده خدا داره میگه آقا چون من نمیخواستم اون نفاق اونجا شکل بگیره، پس حکومت اسلامی باید بره کنه. خب ما اینو میگه پیامبر این کارو کرد، ولی پیامبر وارد شد به عرصه اجتماعی که اتفاقا بعد ریزش بلندی، یعنی اگه ورود نمی کردیم خود در نمی اومد. یا مثلا فرض کنید حکومت دینی رو خیلی ها با این مثلا جبر در قوانین و مقررات چیز میگیرن، این ملازم میگیرن، یعنی میگن اگه دین وارد عرصه حکومت بشه قوانین و مقررات جبری میشه، مردم به جبر حجاب میذارن، مردم به جبر مثلا فرض کن رعایت میکنن. البته بعدا عمل کردن ناجوری ما داشتیم و من اونو نفی نمی کنم، مثلا همین دیروز پیروز بود یه جایی داشتیم میرفتیم تاکسی بودم، مثلا اینجا داشتم میرفتم، آدم صدوری جلسه تاکسی شدم رفتم، بعد وارد تاکسی شدم دیدم یه خانومه پشت نشسته با گوشی داره صحبت میکنه و راننده و یه مردم جلو بود حساس دارن گوش میده، خدای من رو داده چی میگه این اینجوری دارن گوش میده. بعد دیگه چون بلند بلند صحبت میگرد واسه خودم هم مسئله شد، آره دیگه بلند بلند صحبت میکرد و من چون مسئله شد واسه دیگه میفهمدم چی داره میگه، دیگه معلوم چی داره. شروع کرده بود به دوستش توضیح میداد که آقا اگه رفتی اونجا برای استاد شرکت کردی اینا رو میپرسن. باور کنید یک سوال مرتبط با کار نبود. مثلا پرسیده بود که آقا نماز آیات آخرین بار کی خوندی؟ همین دو سفت پیش باه گرفتگی میخواست بینید خونده یا نخونده. نماز آیات چه شکلیه؟ و بعد پرسیده بود که نماز جمعه این هفته کی خوند؟ قومون نماز جمعه قوم این هفته کی خوند؟ پرسیده بود آخرین راهپیمایی که شرکت کردی کی بود؟ آخرین راهپیمایی که تو قوم برگزار شد کی بود؟ بعد طرف میخواد چیکار کنه؟ مدرس زبان توی آموزشگاه خصوصی مصاحبهش اینا بود. گرفت چه دارم میگم؟
آموزشگاه
خاص. این گنده رو زدیم از جهت اجرا. اینا نقد اجرایی خودمونه. ما خراب کردیم. واقعا خراب کردیم. دقیق کرد چه شد؟ ولی حالا از این فضا بگذاریم. بحثم کجا بود؟ آه این که بالاخره تو فضای قوانین ها یه رعایت جبری میشه. بعد خیلی از آقای خیلی از آقای آفرینی حالا ظاهری خیلی حدراستش به اصل انقلاب نمیخوره ولی بعضی ها به اصل انقلاب میزنن دیگه. حالا ظاهری مثلا یه دغدغه فرهنگی داره میگه اجاب اجباری اشتباه بود
سیاست
کردیم. البته الان هم نمیگم میگه الان هم من نمیگم بعد برش ده چون الان بالاخره خراب شد گفتادیم گیرش. این میگن سال 59 اشتباه. حالا الان دیگه با تحلیل بود بیاد پس میگیره چی کار مال ظاهری خورده مال ظاهری خورده فرق کنه دغدغش متفاوت. حالا اون کار ندارم ولی بعضی از همین حتی وسط استفاده میکنن که حکومت دینی رو بزنن یا خلاص حکومت دینی نباید جبر در فرض کنید مقررات ایجاد کنه و وقتی حکومت دینی جبر در مقررات لحاظ ایجاد کنه بچه دینی یه حکومت دینی نمیشه یه حکومت لایک میشه سکولار میشه حالا لایک نه سکولار یه حکومت سکولاری باشه هر کی دیندار رعایت کنه هر کی دارم مثلا جبر نباید بیاد دیگه وقتی جبر نیامد دیگه پس حاکمیت تعامل دینی نداره اساسا ولی حکومت دینی مساوی است با اجرای مقررات اسلامی اجرای مقررات اسلامی جبر طبیعی میاره دیگه جبر ساختاری اجتماعی میاره بعد از اون جبر ساختاری اجتماعی میخوان اساس انقلاب بزنن این خیلی از میگم حرف ظاهری میشه ولی هستن دیگه بعضی نوشتن کتاب دارن دو تیم بازار دارن کار میکنن و بعد بعضی استدلال میکردن مثلا مهاجرانی و اینا تو دوره وزارتشون استناد میکردن به اینکه دین سهل و سهم هست پیامبر روایت داریم دیگه که بنی الاسلام الان شریعت سهلت سمحه این سهلت سمحه که بعدا تو ادبیات سیاسی ما شد تساهل و تسامح اینو مهاجرانی تئوریسینش بود مهاجرانی وزیر ارشاد سال 77 یه سخنرانی اینو تئوریسازی کرد و استیضاح شد تو دفاع استیضاحش این همه سخنرانی رو آورد مفصل بحث کرد بعد آقای مکارم یه نامه نوشت در نقدش یه نامه خیلی مفصل نوشت در نقد آقای مکارم یه دیالوگی چیزی هست تو اینترنت هست بگید بخونید قابل استفاده است بعد اونجا مثلا استنادش به این آیه بود که چی؟ که آقا مثلا خود خدا به موسی وقتی میخوان برن فرعون رو دعوت کنن به خلاص دین حق و اینا بهش میگن چی؟ میگن فقولا لهو قولا لینا که لعله یتذکر او یخشا بگیم به فرعونی که دیگه اوج استعلا و استکبار در عرضه که چی؟ انا ربکم الاعلا داره سر میده درست شد؟ میگه که آره قولا لهو قولا لینا لعله یتذکر او یخشا شاید اون فرعون مستعلی هم متذکر بشه و خشیت پیش کنید
دین رحمانی
یه دین رحمانی ها فی اسلام رحمانی هم همین همین تئوری رو داره درست شد؟ با این آیه بخواه این رو درگیم
شاید گوش فرم میکنه
دقیقا جوابش چیه؟ جوابش میخواه چرا اون آیه رو میخونی؟ خب بعد که موسی حاکم شد و قدرت پیدا کرد اون آیات عذابش رو چرا نمیخونی که بگیر ببند بکش چرا مثلا فرض یعنی بگی خب خیلی فرق میکنه یه بار شما خودت تو موضع ضعفی برو اونجا یه خورده تند بگو موسی و هارون هم بکشه خلاص کل جبهه حق و جریان حق و این رو همش بپره درست شد توش اوج تازه شکل‌گیری دعوت دایی رو کشتن یه باری که نه اون دایی ما رفته رسیده به حکومت اقتدار اجتماعی پیدا کرده خب اونجا دیگه از این حرفا نیست که نمیدونم قولا لهم قولا لهم یکی زدی این ور بدی این ور بگی یکی هم تو بزنی این ور بزنی هرست خالی شد یه چونی که نگفتم که
مثلا بهتر بود
مثلا
پیغمبر
میگن بهتر بود زیاد دور بودن میگن اینا میگن اینا میگن ولی بالاخره قرارم این که اینا کار میخواد بعد اینا میشن اون بحث مثلا ملاکات اهم که آقا در نگاه اسلام اون عقدقای اجتماعی به درگاه فردی میچربه یا نمیچربه. کلی نمیشه گفت، نمیخوام بگم همه جا اینجوریه، اما بالاخره ملاک میخواد. یه جاهایی تضاهمهای جدی هست بین حیثای اجتماعی و حیثای فردی، تضاهمهای جدی هست، اون تضاهمهای جدی رو باید با ملاک بررسی کنیم. بالاخره بی ملاک نمیشه دید. اونایی که تکبودی فقط فردی رو میدیدن به مسائل اجتماعی، تضاهم اجتماعی دیگه اهمیت و بهایی نمیدادن، مگر دیگه حالا شهزاده مثلا چی بشه، فتوای جنگی بیاد، چی بشه فتوای تنباکویی بیاد و یعنی قاعده میگه ما به در مقابل اجتماعی کار نداریم. همین اخیرا یکی از بچه‌ها در میگه گفت رفتیم پیش یکی از بزرگان مثلا حوزه قم، جزو بزرگان مراجع رساله هستن و فلان این حرفا، بعد ایام فتنه 88 یه ایام فتنه 88 بعد یکی دو ماه بعد فتنه بود، بعد این بار ازش پرسیدم که آقا چی میشه بالاخره، چه جوری وضعیت، خطر خطر نیست، چیکار کنیم چیکار نکنیم اینا. میگفت خیلی روک برگشت برام گفتش که آقا از من شکی واسه نماز بود، من فقیه قبل انقلاب، من فقیه بعد انقلاب نیست، از من شکیات نماز بخور، از من مبتلات نماز بخور سفنان درک هر شدش. یعنی خیلی سریع داره ذهنیت فقه سنتی رو منتقل میکنه دیم. حالا دوستان میگن جای تشکر داره که حتی اقل اوبری موزه نمیگیری دمت کرد، اگر شدش حداقل حمایت نمیکنی از فتلگر رو دمت کرد، ولی خونسا باش بهتر درک شدش. یعنی میخوام بگم که اینجوریه، یعنی قاعده این بود که به درمان اجتماعی ما خیلی بها ورزش قاعد نبودیم. حالا امام میخواد بگیم آیا من ببینید، نمیگم هم همش این ولی ببینید، نه یه جایی واقعا اتفاق در نرز همین صحبت های پناه یا سال گذشته تو کلاس عرض کردم اونایی که خدمتشون بوده، با ایشون هم دیگه خیلی دیگه اون طرفی داره میشه، یعنی همش دیگه شده اجتماعی، همش دیگه یعنی دیگه اون بحث اصالت الفرد و اصالت الاجتماع با هم دیگه باید لحاظ. ما مارکسیست نیستیم که بگیم ما دیگه همش اجتماعی شد و همش تشکیلاتی شد و همش سازمانی شد و اون فرده فردیتش موضوعیت داره برای ما. یه جایی واقعا خودمون فرد اهمیت پیدا میکنه. هزار سر میرنمایی وسط جنگ برمیدار شبه اعتقادی یکی رو جواب میگن آقا جنگ داره میاد، تو نشستی داری بحث کلامی میکنه، میگه من اصلا خود همی دارم میجنگم دیگه. یه جایی اون حیثای فردی مهم میشه واسه ما. یا مثلا فرض کن بحث ساختار اجتماعی، مثلا قبل عرض کردم شما به راحتی میتونید بگید ساختار نمیذاره دیگه، ساختار نمیذاره، من تنها موندم توی ساختار. الان شما مثلا فاجعه دارید تو مغرب زمین، درست اونجا بگی که ساختار غرب نمیذاره، واقعا نمیذاره دیگه، زندگی اصلا متفاوت میشه. یکی از دوستان میگه خیلی سخته، ما خود تصویر نداریم ندیدیم، میگه خیلی سخته، میگه چطور، میگه ما رفتیم چین در روز چین بودیم مثل ماهی 24 ساعت تو آب بودیم. گفته چطور آخه؟ میگفت هیچ، یه عدسه میکرد نجس میشدی بعد میرفت یه دست میداد در، میگفت کلن تو چین گیاه خوار بود، هویج میخورد، همه چی نجسه. یا مزکا حلال سخت پیدا میشه، میگفت حتی هست بگردی گوشت حلال اینا پیدا میشه، میگفت سخت پیدا میشه دیگه، همه هویج و سبزی میخوردیم و بیچاره سادم تو آب، یعنی میرفت با یکی دست میدهیم نجس شد، یا علی برگرد، یه عدسه میزد نجس شد برگرد، عرقش میخورد و ما نجس شد برگرد، یعنی هر جور مثلا میگفت نمیشه زندگی کرد. میگفت اسلام یه جور یه کاری کرده، درست ها این نکته درست، اسلام یه کاری کرده که شما نتونی تو ساختار رو با زندگی کنی. خدا چطور شد؟ خب حالا یه کسی بیاد بگه من تکلیف دارم مجبورم به هر دلیلی بخیر اصلا تو ساختار، ساختار نمیذاره چیکار کنم؟ اگه ساختار فرهنگی و اجتماعی نمیذاره چه کار کنم؟ دست بردارم؟ و اگه مارکسیستا بودن گفت آرزو چاره نیستی باید دست بردارم، نگاه مارکسیست، نگاه اجتماعی، نگاه اشتراکی اینجوری میشه، باید صبر کنی تا ساختار متناسب با خودت درست بشه بعد آدم شه. اما اسلامی میگه اسلام نه، اسلام میگه علم تکن ارز الله با صرف تو آجر و فیها و بدش کن پشت بیاییم تو دفتی اونجا چقدر میدونم حالا همی دوزیم که اولا اونجا چیکار میکنید؟ خوش بیا اینجا تو رفتی اینجا چکار درست یه چه داشت؟ اگر نه واقعا وظیفه است تو مثلا فرض کن سفیر ایرانی چه میدونم فقط رفتی اونجا فعال کن، باید یه جوری فعال کنی که ساختار بزنی، یعنی اولا مکلفی که ساختار عوض کنی به نفع خود. اگر نشد و واقعا یأس و ناامیدی خوردی که ساختار عوض نمیشه، بعد اینجا تکالیف رو میشه تحلیل کردم، مثلا ما داریم که آقا اگر یه جایی که شعائر اسلامی رو شما نمیتونی بروز بدی زندگی کنی حرام، یعنی شما توی جای زندگی کنی که بلند بتونی اذان صبح بگی، میتونی؟ نمیذارن، خفتت میکنن، میگن اونجا نباش، اونجا نباش، بیا دیگه که اونجا نباش. چی رو؟
خود انگلن هم یه سری اونگره
اب نداره، اب نداره، میدونم چی میشه. خب بیر نبودی، باش میدونم، بعد درستش کشم، همین دارم. یعنی اگر مثلا ساختار پا خلاصه نشه، حالا قمه زنی اینا رو منظور دارم. اگه قمه زنی رو منظور دیگه بگید.
بازم فالاتر خیلی اجتماعی که شما میگید، ما غلطیم اونا درسته. اونا برعکس این فردی عبادی. اجتماعی اونا درسته ما غلطیم. یه سری دارید من اینکه گفتید من این مردم خدا میشتستم رفته آمریکا زندگی میکنه فقط بخاطر هم میشه. حالا درست زندگی
کنم غلطیم. حالا بعد من
بسیم
بیارم. اسلام مثلا اینکه اسلام گفتید. خواهدم میدونم. میدونم میدونم. ولی بالاخره اولین تکلیف اینه که ساختار اصلاح. بعد جوری بعد اون شعائر اصلاح بشه. در اینکه شاعری که داری آره هرچند فرطور بشه ولی بخیر مکلفی برای اون ساختارسازی تلاش کن. اگه امید داری که واقعا اصلاح میشه دیگه، واقعا داره درست میشه، گام به گام داریم میریم جلو دیگه. اگر نه واقعا دیگه یأس شد، مطلقا ساختار اجازه نمیده و مثلا میری به سمت حذف، یعنی حذفت میکنن، میکشنت، دیگه که شد لهت میکنن، خب اونجا یاد اجرت کنی بری یه جای دیگه، دوباره اونجا نری بشینید کار فردی خودت رو کنید، دوباره اونجا ساختار بزنید، فرق نمیکنه. یعنی همیشه اون تکلیف جامعه سازی و ساختار سازی هست ولو در ضمن هجرت. مثلا هجرت پیامبر اینجوری تعریف بکنیم که تو مکه ساختار قرص و محکم مکه نه تنها اصلاح نشد بلکه دیگه داشت اساس و ریشه رو از بین میبرد دیگه، ساختار ما رو داشت میخوش کن. درسته امر به هجرت شد و وقتی تو مدینه نشستیم دین ایمانمون رو حفظ کردیم، نه دیگه اونجا دوباره اولین کاری کردیم جامعه سازی کردیم، تشکیلات رو انداختیم، ساختار رو انداختیم. یعنی اون نگاه تشکیلاتی و ساختاری و اجتماعی باشه، منتها اون حس اثرات و فرد هم مهم نیست. وقتی ساختار نشود تو خودت رو حفظ کن، او انفسکم و اهلیکم نارا دیگه، یعنی او انفسکم و اهلیکم نارا هست در کنارش بعد اون بحث ساختار سازی، اجتماع سازی و این هم، یعنی اون اصلاح تربیتی نفس هم موضوعیت داره با ریاضات، با عبادات، با نمیدونم فرض و هرچی هست. درسته نه که دیگه ما اینا نفیش کنیم و فقط بریم تو ابعاد ساختاری تشکیل، گویا اصلا تشکیلات نباشه دیگه اصلاح انسان ممکن نیست، نقدی نیست. ساختار دیگه، آره ساختار مهمه. مثلا فرض کنید حزب الله لبنان، ما اخیرا یکی از آشناهام رفت تو با خود حالا مسئولینش، حالا سید حسن و بعد معاون اولشون هستیشون، صحبت کرده بودن اینا، بعد ما ازش پرسیدیم، ازش پرسیدیم که شما این همه رفتیم اونجا دیدیم دیگه واقعا حزب الله رو یه اقتدار داره شدید، میپرست داره حزب الله و مسیحی ها، مسیحی ها سرازن هم میپرست داره، یعنی واقعی کلم داره وکر میگه شما این همه قدرت و ابهت و اقتدار و مقبولیت دارید، چرا نمیرید بگیرید؟ خب بگیرید یا سر جمهوری، چرا میزونم دولت، حاکمیت، همه رو بگیرید، چرا اینقدر مذاکره، چرا اینقدر معامله به دبستان که آقای 20% مجلس مال شما، 30% مجلس مال شما، برای 40% هم مال ما. چرا اینجوری معامله میکنید؟ شما که میتونید 100%شو بگیرید، مجلس در اختیار شما باشه. ریاست جمهوری در اختیار نخست وزیری. چرا نخست وزیر نمیشه؟ 30% روک بهش میگه چرا نخست وزیر نمیشه؟ اجراییات دست تو باشه دیگه. درسته؟ ایشون میگه من دارم کار خودم رو میکنم، نخست وزیری چی نیاز داره؟ من نخست وزیر میشم در اختیار بیشتر میشه. وقتی الان بدون اون پست نخست وزیری دارم همه کاری که میخوام میکنم. جدی ام گفت تمام امنیت لبنان با یه تلفن حزب الله این برابر میشه. یعنی ما ایرانی ها که میخواستن ببرن با یه تلفن میگفت یه تماس گرفتن کل لبنان برای ما باز شد. هیچ کی اصلا ماشین ما رو نگاه نمی کردن که این چه ماشینی که داره میره مال حزب الله است بذاره. میشه هم میگفت تمام ساختارهای ارتش، امنیت، اطلاعات، دولت همه همه هنگه هم. اگه همه همه هنگه همه دولت چرا در استادم درستان دارم کارم رو میکنم بیدیم. یعنی یه جایی باز شرایط و زمان و مکان تاثیره، ولی یه جایی شما بدونی که ساختار سیاسی بگیری نمیتونی کاری بکنی، اما یه جایی نه، حتی بدون دردسر ساختار سیاسی واقعا من کارمو پیش میبرم توی جامعه‌ای که چند فرهنگیه و چند ملیتیه و چند دین توش هست و بعد تفرقه دینی به شدت میتونه مهلک اون جامعه باشه، ما بریم حاکمیت بگیریم به تفرقه دامن زده میشه. من پشت پرده دارم تمام کارهایی که میخوام میکنم میشنم. یعنی یه جاهایی این مسائل مفاسد واقعا بعد این وقت اینا منطقه ایگر میشه. این تحضیح که از آقا به کار بردن که آقا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و الگوی اسلامی افغانی پیشرفت فرق میکنه. الگوی اسلامی عراقی پیشرفت رو فرق می‌کنه. یعنی مکان‌ها، موقعیت‌ها واقعاً تأثیر دارن توی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری هر جامعه دیگه. این مثلا اینا دیگه بستگی به شرایط داره. ولی نگاه فردی و نگاه اجتماعی توأمان برای ما مهمه. یعنی ما هم فرد رو واقعاً می‌خوایم داشته باشیم و اصلاحش و تهذیبش و اینها واسه ما موضوعیت داره و هم اجتماع. و البته طبیعتاً اینا در هم دیگه تأثیر داره. انسان هم از جامعه مؤثر در جامعه میتونه مؤثر بشه، هم میتونه از جامعه متأثر بشه. این تأثیر و تأثیر واقعی فرد و جامعه به صورت حقیقی و حکمی و فلسفی اگر تبیین بشه، ما دین رو هم دیگه اینجوری میفهمیم دیگه که ابعاد فردی و ابعاد اجتماعی دین در تبادلن، در تعاملن، تأثیر تأثیر در هم دیگه دارن. اصالت عموم میشه دیگه همین نگاه. این اصالت عموم، این اصالت الفرد و الاجتماع، نگاهی که مرحوم علامه تو المیزان دارن، مرحوم شهید مطهری تو جامعه تاریخ تبیینش کرده، آقای جوادی توی جامعه در قرآن تبیینش کرده. در واقع امام هم عملا همین میگه. امام هم
توی
قرآن
امام
هم میگه اگه فکر کردن خدا مزرعه ساعت دین آمده شما هم مثلا باقی میشین چی؟ حق و باطل داره. اون اصل حق و باطله که من از حق کوتاه نمیام. چیزی رو که حق بدونم ازش کوتاه نمیام. راست هم میگه، درست هم هست. یعنی چیزی که واقعا دینه و حقه ازش کوتاه نمیام. علامه سیل مفصل تو المیزان جای مختلف المیزان هست. یه نمونه مثلا سوره آیه 200 سوره آل عمران. بحثان فی المرابطه الاجتماعیه یا ای الذین صبروا و صابروا و رابطوا بین رابطوا علامه اونجا بحثان فی المرابطه الاجتماعیه. بعد اگر 40 صفحه است تقریبا. 200
آل عمران
سوره آیه 200 سوره آل عمران. علامه تلاطمی هستی فرقی موشی کنن؟ ضمن المیزان هست خیلی هست. آیا فرقی المیزان؟
این
تحقیق هست. اصولی
خواهد.
خیلی مشترک.
تعارضاتشون چی میشه؟
تعارض ندارن، تعارض ندارن. یه بخشش فقط تشخیص هاست. تشخیص های صغروی و موضوعیه. متوجه ای که الان وقتش هست یا الان وقتش نیست. یعنی صغروی مشکلات ممکنه پیش بیاد. یا مثلا یه جاهایی یه روحیه خود فرده. یعنی ابعاد عملی فرده دیگه، ابعاد نظری نیست. یعنی ابعاد نظری کاملا یکسانه، مثلا یک روحیه مثلا آقای مصباح و آقای جوادی تئوری ها و نظریاتشون خیلی شبیه هم، حالا که جزون بحثه حکمی و فلسفی جزاوی هایی دارن اونو کار ندارن، اما تو فهم اجتماعی از اسلام یا فهم مثلا فرض کنید از اسلام خیلی شبیه به همن. توی مکتب هم دیگه، بخواهی توی مدرسه درس خوندن دیگه شدت شبیه هم، اما روحیه هاشون فهم میکنه. روی عملی خود فرد به شدت موثر تو عمل کردش دیگه. حالا این مثلا مثلا دهه 70 عباش زاده بود کلش از این داد به اون داد، از اون شهر به اون شهر، از این پایگاه به اون پایگاه، از اون مسجد به اون مسجد تبیین می‌کرد، توضیح می‌داد، مبانی اصلاحات رو می‌شد می‌ذاشتن یه قدم. و همون دوره شد متحری زمان. مثلا همون دوره شد متحری زمان دیگه. فکر کردش آقای جوادی خیلی دیگه مثلا حال میکرد، مثلا توی رمضان توی خطبه مثلا یه تیکه میده دیگه. این تکلیف در این حد دیگه، این بر خودش هم تکلیف میبینه، اما اون تکلیف میدونه که نه جا به جا مثلا بره به چرخ کف کار کنه. خب یه بخش هم میده روحیه برمیگرده دیگه. مثلا دیگه مثلا فرض کن آقای مصبا ساختار سازی کرد، الان مؤسسه آقای مصبا تو کل کشور در واقع پمپا شده دیگه، نیرو داره دیگه، خروجی ها بالا، تسلیح مؤسسه شو از اون اول حقانی و در راه حق و بعد مرسی امام باقر العلوم رو بگیرید تا دیگه اوج شده مؤسسه امام خمینی و این 17-18 رشته ای که مثلا آقای مصبا اونجا رشته های تحصیلیش رو باز کرد و راحت الان شاید مثلا بالای 10,000 15,000 فارغ التحصیل داره تو کل کشور پخش شبکه از کلش اقتدار علمی واسه آقای مصبا ایجاد. آقای جوادی اقتدار داره؟ از قم میری بیرون دیگه آقای جوادی نیست، هیچ حضوری دیگه نداره. به این کار تشکیلاتی و کار ساختاری آقای مصبا بوده که آقای جوادی یا روحیه‌شو نداشته یا تکلیف احساس نمی‌کرده یا به هر ترتیب. اما دلیل نمیشه که مبانی دین شناسی اینا فرق بکنه، یه خیلی اشتراک داره تو مبانی دین شناسیشون. اما دو نوع عمل کرده، دو نوع امام علامه هم همینجور. من تو ابعاد نظری بین امام علامه واقعا فرق نمی‌بینم، تو بحث‌های انقلابش، تو بحث‌های مثلا اصلاح اجتماعیش. خود آقای تعبیری داره، آقای تعبیری داره میگه من در دوران در واقع مبارزات ما وقتی ناامید میشدیم و انگیزمون از دست میدادیم، آیات اجتماعی المیزان، تفسیرهای اجتماعی المیزان به ما امید میداد، انگیزه میداد، روحیه میداد. یه تعبیری تو سالگرد ارتحال علامه آقا دارم، میگن که اون آرمان شهری که علامه تو المیزان تصویر کرده تقریبا مقصد و منتهای حرکت انقلاب اسلامی ماست. اون آرمان شهری که علامه تو المیزان تصویر کرده مقصد و منتهای انقلاب اسلامی ماست، یعنی علامه تمدن اسلامی تأسیس کرد، تصویر کرده تو المیزان.
کجای
المیزان؟ نه المیزان شو دارم ندارم، آقا رو میگی المیزان رو، المیزان کلش رو دارم میگی، کل المیزان. تفسیرهای اجتماعی که المیزان از آیات قرآن داره آرمان شهر رو تصویر میکنه که میشه همون تمدن نوین اسلامی که ما میخوانم به عنوان هدف کلان انقلاب اسلام. تر کلی ارزش اسلامی کاملا مو به مو المیزانه دیگه، من جا به جا رفرنس میدم بهت، یعنی خط به خط حاضر از تر کلی ارزش اسلامی بذارم آدرس المیزانش رو بیارم واسه مثلا هم فلسفه اول تر کلی ارزش اسلامی که آقا فلسفه ادیان مبارزه با طاغوت است صریح نقل کلام علامه است و تمام انبیا آمدن برای مبارزه با طاغوت که عبود الله بشتن با طاغوت الان بحث کرد، مفصل بحث کرد الان. میشنم از من میگم چشمنداز نخایی رو خیلی از المیزان میگرفتن بچه های انقلابی اون موقع. الان خیلی ظلمه که ما بیاییم بگیم ما نه انقلاب ما مثلا از مبانی فکری علامه خالی بشه، خیلی ظلمه. ما بگیم عملا یک کاری کنیم که انقلاب رو بشه یه انقلاب بی تئوری. تمام تئوریسیان های اصلی انقلاب رو دارن حذف میکنن، از همون میگیرن دیگه، همون یه بار بحث کردیم. از امام موسی صدر اون موقعش بگیر الان کسی جرات نداره بگه امام موسی صدر تئوریسین انقلاب. الان امام موسی صدر لیبرال فلان فلان شده است، یعنی میواد ایران اول گردنشو میزنه. تصویری که از امام موسی صدر داره ارائه میشه اینه دیگه متاسفانه. چرا؟ چون ما میواد انقلابی به امام موسی صدر کار نکردیم. آره امام موسی صدر مال ماست، مال جبهه ماست، اونا مصادره کردن برای امام موسی صدر شده روشن بگه مادر داره بکی بگیم شهید بهشتی. الان سایت شهید بهشتی جمهوری اسلامی فیلتره، سایت رسمی شهید بهشتی تو جمهوری اسلامی فیلتره. چرا؟ چرا باید بذاریم سایت شهید بهشتی به دست اونا که بعد خودو مجبوریم فیلترش کنیم آبروی نظام بره؟ که پایه گذار قانون اساسی کشور سایتش فیلتره تو جمهوری اسلامی. مادر داره بکی بگیم مدرجه شده حالا بهشتی بزنید سایت رسمی ها شاید بهشتی بهشتی ارگ اگه اشتباه نکنم او آرش فیلتر پسر شدی علی رضا است، علی رضا مدیرشه، علی رضا روشن فکر. چرا ما صاحب نشدیم که مثلا علی رضا روشن فکر بشه صاحب که بعد مجموع شید فیلترش کنیم؟ مصادره میکنن شاید متحری رو نترسید باور کنید شهید متحری اگر ترویج نمیشد مطالعش الان شهید متحری روشن فکر ضد انقلاب اگه ترویج نمیشد مطالعش که همین الان هم داره میشه. سال 92 وقتی روحانی دولت کریم هر تشکیل داد همین اصلاحاتی ها و چیز اصلاحاتی ها و نشریه های اصلاح طلب که حالا جبهه سازندگی و چی میگن این حرف ها مثلا حامی روحانی بودن سر مقاله نوشتن که اینقدر نگید روحانی شاگرد بهشتیه، بگید روحانی شاگرد متحریه، متحری اصلا اسلام اعتدال رو تئوریسینش بوده، اعتدال اول تئوریسین شهید متحری. یعنی دید گفت آقای کیلام از سپین هم گرفتید شهید متحری هم دارم مصادره بود دقیقه که چونش که آقای امام مستاسر شهید متحری شهید بهشتی خود شریعتی آقا شریعتی عقبه فکری انقلاب ما هست، چه بپسندیم چه نپسندیم. خب اون ظرفیتی که شریعتی داره رو بگیرید مال خود کنید. گفتم تعابیر تندی که شریعتی نسبت به روشن فکری داره میکشه، پودر میکنه روشن فکری رو. اما الان شریعتی شده پدر روشن فکری ایران. خب چرا؟ چون ما کار نکردیم دیگه. اون بخشایش رو که ضد ما بود اونا برداشتن بولد کردن و گنده کردن، شریعتی شده نماد اونا. ما کار نکردیم. الان حیف نیست فاطمه فاطمه است بیفته دست اونا و فاطمه فاطمه است رو بکوبن تو سر ما. آخه بابا لا بستم خب این حرفای باز چی شد شد؟ خب اونا برمیدن بکوبن تو سر خود. نماد زن بود اجتماعی حرف ماست، نه حرف فقه سنتیه. فقه سنتی زن رو حیوان میدون صریح میگن، تو لومه میخونید باب بیع الحیوان. تو باب بیع الحیوان مسئله نکاح و مطرحه. بعضی از فقهای سنتی نگاه اینه دیگه، این نگاه که زن حیثیت داره، هویت داره، حضور اجتماعی میتونه داشته باشه، امت سازه، مربی امته. خب این نگاه ماست. اینو برداشتن نگاه فیمینیستی کردن میکوبن تو سر ما. نمی‌دونم میگم مصادره کردن دیگه. تمام اون اندوخته های تئوریک و معرفتی دهه 40 دهه 50 دهه 60 انقلاب ما رو مصادره کردن به نفع خودشون. باور کنید خدا نکرده آقا یه چیزش بشه آقا میشه ضد انقلاب، به خدا میشه ضد انقلاب. آقا آقای خامنه‌ای بذارید 5 سال 10 سال از مثلا فرض کن رحلتش اگر بگذره، میگی تو 5 سال بعدش قشنگ میکنن الان امام چجوری ضد انقلاب شده، الان حرفای امام میزنن جدا آقا دیگه. 5 سال بعد آقا میمیره باور کنید آقا میشه ضد انقلاب. یعنی جملات و اون کشش جاذبه مثلا جملات رهبری به قدری هست که روشن فکر رو مجذوب خودش بکنه و کم هم نداره. بعضی از حرفای آقا رو من تو جمعای خودمونی نمیتونم بگم، تکفیر میشیم. بعضی صحبت های آقا رو اگه طرف آخرش ننویسی آقای خامنه ای میزنم پودرت میکنم. ولی خب میزنم میریمسی آقای خامنه ای حتی چیز هم ندارن، چیز هم ندارن که بگم. میگم دیگه روشن فکریش گل کرده دیگه، میگم خیلی سریع میگم. متوجه شده شد و بیا ما اگه اینا رو ما خود نکنیم و صاحبش نیفتیم باید کن 10 سال و 5 سال داریم همه مصادره میشه، میشه به نفع روشنفکری و به نفع مثلا جبهه مقابل رو میکنن تو سر بچه های اقلا و بچه های خود. باید بالاخره قدر توریه همونو بدونیم. خیلی ناجوره که میگن میگه ما امام و علامه هیچ اقلای مشترک مثلا فکری نداشتن. چرا؟ چون علامه اقلام نگردیست. خب بابا چه دلیلی آخر؟ اینطور دیگه. آبه بخش طول کشید. حسن نمید. یه چیزی باید
امام تا آخر کاملا نگاه احترام‌آمیز رو داشتن به علامه. علامه هم همینجور. حتی امام وقتی اومد به این خونه شون ساکن شد بعد از چیز
امام هم دیدار نداشت تو هفته هستم مربوط بود. چرا بود که دیدارات
درسی بود.
خدا سال درسی.